جا داشت که فیلدز به او میگفت یکی دو بار کاملا موفق شده است. عکس های فوری 1000 ثانیه‌ای برای به تصویر کشیدن آذرخش، واقعی برقاسا یک پرش و گاهی پرتو کمرنگ حیثیت بشری که باز هم یک لحظه بران چهرهی درنگ می کرد که به تازگی زندگی از آن رخت بربسته بود. در میان آنها حتی چهره هایی بود که برای ابد در آن حالت خاص یخ می زد، مثل اینکه بخواهد بعداً آن را خوب با خاک مخلوط کند، اما او قصد نداشت نشان بدهد که تصور مورل را می فهمد. نگاه سرد و فاقد احساس یک فیلمبردار را نثار مورل کرد، در حالی که او را از نظر حرفه‌ای به تمام معنا ورانداز می کرد. یک فرانسوی نمونه از آن نوع کلکشان را میکنیم و سیگارهای گلواز آبی، صدای هم کشدار هم نافذ، چهره خصمانه کسانی که برای اعتصاب همراه با اشغال محل کار و اعلام کتبی خواست ها آماده اند. فیلدز کوشید دریابد چرا تا این حد او را فرانسوی می‌بیند. به این نتیجه رسید که علت نوعی نشاط همراه با وقار و آن چین دهان است که حالتی میان استهزا و خشم را نشان می‌دهد. راستی در آمریکا هنوز خیلی فیل برایتان مانده است؟ از عصر میمون در آمریکا فیل وجود ندارد، پس دیگر فیلی باقی نمانده است. فیلدز دندانها را به هم فشرد. چرا هنوز وجود دارد؟ زنده یا روی کاغذ؟ زنده؟ چطور چنین چیزی می شود؟ یک رئیس جمهور داریم که به موضوع علاقمند است. کاری برای آنها می کند؟
بله، لغو عقیم کرد.
حرف خود را قطع کرد. نمی خواست دست بیفتد، از باور ساده لوحانه امتناع می کرد. مورل سر را به رغم آفتاب آفریقا که بر چهرهش میتابید به عقب انداخته بود و میخندید. اینطوری خوب است. در فرانسه خیلی برای فیلها کار کردند. حتی چنان کار کردند که بالاخره فرانسه خودش یک فیل شده و حالا مثل آنها به نابودی تهدید میشود. بگو ببینم عکاس باشی، هنوز خیال میکنی من دیوانه ام؟ بله. اقباتوس باید دیوانه بود. تو تحصیل کرده ای؟
بله.
خزنده ما قبل تاریخ را که برای اول بار در آغاز قرون اولیه از لجن خارج شد به خاطر می آوری؟ مشغول شد به زندگی در هوای آزاد، تنفس بدون ریه تا صاحب ریه شود. خاطرم نمی آید ولی یک جایی خوانده. بسیار خوب. راستش را بخواهی آن طفلک هم دیوانه بود، کاملا خلوچل، و به این دلیل بود که تلاش کرد. او جد همه ماست، به هر حال نباید فراموشش بکنیم. بی وجود او ما اینجا نبودیم. از جسارت کم نداشت، در این شک نیست. ما هم باید سعی کنیم. معنای پیشرفت این است. شاید به نیروی تلاش مثل او اعضای لازم را به دست بیاوریم، مثلا عضو حیثیت یا برادری. واقعا به زحمتش می ارزد که عکس چنین عضوی برداشته شود. برای این است که به تو می گویم مقداری فیلم نگه دار. کسی چه می داند؟ فیلدز گفت بی آنکه بدانم به چه مصرفی می رسد همیشه مقداری نگه می دارم. برای باز کردن باب مذاکره با یوسف کوشش هایی کرد ولی با سکوت تقریبا خصمانه ای مواجه شد. از وقتی کورو را ترک کرده بودم به نظر می آمد که نوجوان از غمی پنهان رنج می برد. با عصبیتی عجیب از مورل مراقبت می کرد. هرگز سلاحش را از خود دور نمی کرد و هنگام شب مدتی طولانی با تکه بر مسلسل دستیش کنار فرانسوی خواب و بیدار باقی می ماند و در روشنایی ستارگان او را می نگریست. به نظر می رسید که با استرابی عمیق در مبارزه است که روزنامه نگار بیهوده می کوشید علتش را روشن کند. سرانجام این طور نتیجه گرفت که نوجوان می فهمد که ماجرای زیبای آنها به پایان خود نزدیک می شود. فیلز همینطور کوشید تا از ادریس هم که می گفتند بهترین بلد آفریقا سوالهایی بکند. واقعا مشکل می شد حد زد که در او انگیزه ای عقیدتی و پنهانی وجود دارد. عکس‌های عالی از او گرفته بود، آن قیافه خشن، آن بینی عقابی با دو شیاری که همچون دو بریدگی چاقو به سوی ریش و پشم کم پشت و خاکستری رنگ چانه اش جاری بود، منخرینی با شامه تیز و چشمان دقیقی که جز به وارسی جاده های آفریقا نمی پرداخت. در پاسخ سوالهایش از او جز چند کلمه تک حرفی چیزی دستگیرش نشد، اما ناگهان آنگاه که تمامی حیله های نزدیک شدن با او را به کار برده بود، مرد که در عین حال همه عمرش را در بوته‌زار در میان فیل ها سپری کرده بود، با صدای از بیخ حلق تقریبا با عتاب به او گفت: آنجا که فیل ها هستند آزادی هست. اما او احتمالاً فقط قصد استمالت از سفید پوستی را داشت که اسباب اشتغالش را فراهم می کرد و فیلز با تمام قوا از این گمان پرهیز می کرد که آن موجود شریف ابتدایی هم بتواند آلوده عقاید و افکار شده باشد. با این حال نبایست فراموش کرد که آنجا آفریقای فرانسه بود و فرانسویان کاملا قادر به فرو کردن افکار خود در مغز او بودند. استعمارگران به هیچ چیز حرمت نمی گذارند. موجوداتی را که در زیبایی ابتداییشان، زیبایی عالی در جهانشان آسود خاطر و در سادگیشان شریف بودند به خدمت می گرفتند و آنها را در منگنه ایدئولوژی ها و سیاست به میل خود تغییر می دادند. باید برای ابد به استعمار خاتمه داد و چهره واقعی آفریقا را به آن بازگرداند. دیگر جز یک فرانسوی برای این فکر ابلهانه وجود نداشت که بخواهد در این حال هم به جلو برود و هم از تقدس فیل ها دفاع کند. چطور می شد که با قبول دست و پاگیری فیل ها پیروزمندانه در جاده ترقی پیش رفت؟ در اینجا تناقضی آشکار وجود داشت. ایب فیلز بر روی اسبش به چپ و راست متمایل می شد، در حالی که دست‌ها را ضمن صحبت به حرکت در می‌آورد و گاه با صدای بلند تکمز راب‌هایی می‌زد که مورل را سرگرم می‌کرد. در یک آن به کلی عقلش را از دست داد، ایستاد تا خطاب به فیل‌ها اخطار کند، در مقابل او ظاهر شوند تا بالاخره از آنها عکس بگیرد، بعد آنها را متهم کرد که وجود ندارند، افسانه اند، مخلوق آزادی خواهان و روشن فکرانند، صرفاً موجبی تا رقبای ایب فیلز با خوشنودی فراوان به جهنم واصلش کنند. او را از اسب پایین کشیدند، کمک کردند تا زیر درخت‌ها در کنار جاده دراز بکشد و مینا کوشید تا قرصی به او بخوراند. ایب فیلز گفت: به به، قرص‌های حیثیت. در برابر آن سوء قصد رذیلانه شورید. به آنها گفت که او یک آمریکایی است که 20 سال است، یعنی از تاریخ تحصیل تابعیت، از لجن خارج شده و به این ترتیب برای تنفس راحت به ریتین دست یافته است. یک ساعت خوابید و دوباره سوار شد، ضمن اینکه با اوقات تلخی از خود میپرسید که چطور این زن آلمانی میتواند در برابر وضعی تاب بیاورد که او، ایب فیلز، بزرگترین گزارشگر پرتحرک، قادر به تحمل آن نیست. هر بار که از منگی بیرون می آمد زن را می دید که به برکت عشق مسخره اما اعجاب انگیز به طبیعت در کنار مورل قرار دارد. با این حال وقتی یوسف و ادریس منزل به منزل ایب فیلز را با احتیاط پیاده می کردند و او با پاهای گشاده مثل اینکه به جای پروستات وزنی 100 کیلویی دارد چند قدمی بر می داشت، وقتی به دختر می رسید به خوبی می دید که او هم به آخر خط رسیده است. چهره عرق ریزانش کبود بود و چشمهایش حکایت از رنجی جسمی داشت. فیلز به این نتیجه رسید که با وجود هر چه درباره‌اش گفته می شود، تنها رنج واقعا تحمل ناپذیر بود. دختر حتی در زمینه ابتدایی ترین شرم ها ادعای زنیت کرده بود و وقتی 20 بار در روز توقف می کرد و به کمک ادریس از اسب پیاده می شد، ناچار بودند به او پشت کنند تا نبینندش. دیگر حتی نیروی آن را نداشت که فاصله بگیرد. آن خزنده ماده بیچاره از میان گل و لای و خرابه های برلن شجاعانه تا آنجا خزیده بود، اما جسمش که آنقدر درد سر برایش آفریده بود یک بار دیگر حرف آخر را می زد. فیلدز سابق بر این همیشه عقیده داشت که دولت ها در زمینه آزمایشگاه های زیست شناسی کار کافی نمی کنند. بیش از حد به سیاست می پردازند، اما به پیشرفت بیوشیمی توجه ندارند. به فکرش رسید اگر بیست انیشتین در زمینه زیست شناسی یکی بعد از دیگری ظهور می کرد، می توانست انسان را به آسانی از این فلاکت بیرون بیاورد. احساس امید بسیار کرد و بنای زمزمه را گذاشت. پیرامون خود به وضوح خزندگان را دید که به علامت تأیید سر تکان می دادند. فیلدز بعدها گفت که در آن لحظه علائم هذیان ناشی از اعتیاد به الکل را داشت که بر اثر از دست دادن آب بدن و محرومیت از الکل عارض شده بود و خود را در محاصره صدها خزنده به قد و قامت خود می دید، با زرهی از فلس و دهانی که برای تنفس باز بود و خودش هم سعی خود را می کرد، اما هر بار دنده هایش در ریه ها فرو می رفت و آن وقت دیگر آرزوی جز این نداشت که به لجن زادگاه خود برگردد، در یک گودال درست و حسابی و پر از گل خنک بلغزد، خود را گلوله کند و آنجا بماند، در حالی که برای همیشه رویای حیثیت بشری را رها می کند و با این حال او، ایب فیلدز پیشگام، ایب فیلدز نخستین آدمیزاد، ایب فیلدز نخستین خزندهی بود که برای فتح پیروزمندانه حیثیت بشری از لجن بیرون آمده بود. آن حیثیت یک عکس بود. رقبایش باید حالا برای دستیابی به آن از جان خود مایه بگذارند. جایزه پولیتسر از امید و هیجان بنای گریه را گذاشت. اما وقتی تب سبک می شد نمی توانست از احساس رقت نسبت به چهره مینا و تلاش های آن دختر خودداری کند که با چشم هایی که از شدت درد از حدقه بیرون زده بود و با قصد ادامه مسیر می کوشید تا هر جا که مورل می رود او را دنبال کند. کاش فقط می توانستم ویوفورم پیدا کنم. ایب فیلدز که در همون لحظه در کنار جاده ایستاده و تنه درختی را در بغل می فشرد، با پاهای گشاده همانطور که از اسب پیادهش کرده بودند و مطمئن از اینکه با کمترین حرکت پروستاتش در معرض ترکیدن است، گفت: شما با این حال نمی توانید ادامه بدهید. باید گذاشت به تنهایی ادامه بدهد. این دیوانگی است، معنا ندارد. فقط می خواستم تا تپه ها مقاومت کنم و بعد فرقی نمی کند. اگر باید بمیرم بیشتر دوست دارم آنجا باشد. فیلدز پرسید: و بعد؟ دختر ابتدا متعجب به نظر رسید، بعد به فکر فرو رفت، دنبال پاسخی گشت و فیلدز با رضایت خاطر تشخیص داد که البته پاسخی نیافت. دختر چیزی جز این شجاعت مسخره و سمج نداشت که دست بردارش نبود. درست لجاجت یک بش. بینا صحبت را از سر گرفت. درست است، اما عیبی ندارد. باید خوب تجربه کرد. فیلدز که به کلی از آن یک دندگی بیمعنی و آن امتناع از درک واقعیات مایوس شده بود، با صدای بلند گفت: آخر چه چیز رو باید تجربه کرد؟ به نامی که، برای چه؟ خدایا همه اینها در این اوضاع و احوال چه اثری میتواند داشته باشد؟ دقیقاً مخاطب شما کیست؟
دختر که عرقی تقریبا کدر از چهرش میریخت، با کلاه روی زانو و زیر دست های بیحس بر پشت ای نشسته بود. با آن حال چشمهایش را به طرف فیلدز بلند کرد و او در آنها چیزی دید که هر بار او را عصبانی تر می کرد. برق ضعیفی از مبارز جویی و حتی شادی که احتمالاً دختر در جوار آن مورل رزل از او وا گرفته بود. در آن چهره کاملاً خسته که گونه های برجسته بر لاغریش می افسود. در آن چهره که تا حد ساده ترین نمود خارجی تحلیل رفته بود، خستگی و تکیدگی باز هم بیشتر به این دلیل تحمل ناپذیر بود که فیلدز احساس کرد دارد به او سرایت می کند. صدای خنده خودش را شنید. خطاب به دختر گفت: بس است، بس است، با این حرفای تکراری آشنا هستم، اما با این حال می شود فیلها را دوست داشت بی آنکه به خاطر آنها از اسهال خونی مرد. دختر به علامت نفی سر تکان داد. می دانید من به آن ایمان دارم. فیل زیر لبی گفت: به چه چیز؟ دختر چشمها را بست و در حالی که لبخند میزد سرش را تکان داد. انگام محاکمه در آخرین لحظات بازجویی، فیلدز باید این عجز یا اعراض از یافتن کلمات مناسب را به یاد می آورد. دختر تازه از آن کرده بود که پس از انتخاب آزادانه ماندن نزد مورل از پناهندگی به سودان امتناع کرده بود. مورل قصد داشت مبارزهش را بعد از فصل باران ادامه دهد و حساب می کرد که تا آن وقت را در کوههای اوله بگذراند. رئیس دادگاه فوق العاده راضی به نظر رسید. به این ترتیب تصمیم گرفته بودید به او کمک کنید. بله. مو بر تن هزار راست شد. وکیل مدافعش نتوانست از بلند کردن دستها خودداری کند. پدر فارگ که در انتهای سالن نشسته بود غری زد که خیال میکرد کسی نمیشنود، اما در سراسر تالار و شاید در خارج از آن شنیده شد. دو عضو دادگاه زیر کلاههای قرمزشان دچار بهت شدند. حالا دیگر تبرعه او داشت خیلی مشکل میشد. در نیمکت مطبوعات روزنامه نگار مشهور راست افراطی شیکاگو مارستال به طرف بغل دستیش گزارشگری ویژه که شهرت کمتری نداشت اما کمی معروف به میان روی بود خم شد و گفت: این دختر به نهایت کینه رسیده است. روزها او را به این روز انداختند. در زمان اشغال برلن معلوم نیست چند بار مورد تجاوز قرار گرفته است. در صف اول متهمان وایتاری حالت تحقیر و بی‌اعتنایی خود را حفظ کرد. پیر کویست موقرانه حرکتی به سر داد و فورسیت مختصر اشاره دلگرم کننده به او کرد. پشت سر آنان ماجونبا، اندولو و انگله اظهار بی‌حوصلگی کردند. این آخری نیمی از دوره بازداشت موقتش را در بیمارستان گذرانده بود و به نظر می رسید دچار سرخوردگی شده است. اما فقط در آخرین نیمکت متهمان بالای سر همه و در حالی که برای از دست ندادن چیزی از صحنه دائم گردنش را دراز می کرد، حبیب تمام آثار شادی صادقانه را بروز می داد. احساس می شد که از حضور در آنجا خوشحال است. فیلدز روی صندلیش جمع و جور و از گرما ناراحت نشسته بود، در وضعی که به او اجازه میداد فشار عصبیش را به فشار جسمی تبدیل کند. حضورش نه در کسوت روزنامه‌نگار که در مقام شاهد بود، موضوعی که موجب زیان جدیش میشد، چون ناچار شده بود دوربینش را از خود جدا کند و تحت تأثیر وجود رقبایش که از آن وضع غرق شادی بودند به کلی مأیوس و درمانده در جلسه حضور یابد. حاضر بود بهای گرانی بپردازد تا بتواند از مینا در هیئت فعلیش پشت نرده ایستاده با بلوز سفید و دامن کتانی با چشمهای گویا نظیر لالها که سعی میکنند تا مقصود خود را بفهمانند و آن موهای بور که حالا تقریبا تا شانه ها میرسید و خیلی بیشتر از موی کوتاه به او میآمد عکس بگیرد. عکسی از او که در اوج جذابیت زنانگیش سنگین و تقریبا ناشی بود. همینطور دلش خواسته بود که از نگاه‌های مردم به دختر عکس بگیرد. منحصراً روی چهره او ثابت نمی‌ماندند و هدف آنها صرفاً جستجوی حقیقت نبود. آن وقت بود که فیلدز متوجه شد که چقدر آسان می شد درباره دختر اشتباه کرد و چرا خودش ابتدا دچار اشتباه شده بود. سرنوشت این دختر برانگیختن توجهی نسبت به خود در مردها بود که 90% آن ریشه جسمانی داشت. برای بقیه چیزها جای خیلی کمی باقی می ماند. بنابراین برخلاف آنچه بدون اظهار داشتید، مطلقاً قصد نداشتید که مورل را به تسلیم متقاعد کنید. برعکس، می‌خواستید او را در ادامه مبارزه تروریستیش کمک کنید.
می‌خواستم با او بمانم.
چرا؟
ابتدا تقلا کرد بلکه با نگاه توضیح بداد، اما فوراً متوجه شد که بیفایده است.
نمی‌دانم، شاید به این علت که آلمانی هستم. مقصودم این است که با تمام آنچه درباره ما نقل کردند، خیلی هایش حقیقت دارد. فکر می کردم، با خودم می گفتم،
گوش من به شماست.
با خودم گفتم باید یک نفر از کشور ما با او باشد، یک نفر از برلن.
واقعا ارتباطش را متوجه نمی شوم. توضیح بدهید.
بسیار خوب. مقصودم این است که ما هم به همه این چیزها اعتقاد داریم. به چه چیز؟ به آنچه مورل سعی می کرد انجام بدهد، به آنچه از آن دفاع می کرد.
فیلها؟
بله، حمایت از طبیعت، همین. و شما حاضر بودید آزادی خودتان و حتی شاید با توجه به بیماری جانتان را برای دفاع از جانوران به خطر بیندازید. این از مطلبی که می‌خواهید به ما بقبولانید؟
نه فقط این.
پس چه؟ آیا می‌توانید لطفاً با قاطعیت برای این دادگاه توضیح بدهید به نظر شما مورل دقیقاً از چه چیز دفاع می‌کرد؟
در حالی که تقریباً مایوسانه می‌کوشید تا با نگاه مقصودش را بیان کند ساکت ماند.
ملی‌گرایی آفریقایی؟ استقلال آفریقا؟
خیر.
پس چه؟
نمی‌دانم، بلد نیستم بگویم.
میل دارید به زبان آلمانی بگویید؟ ما اینجا مترجم داریم.
به زبان آلمانی هم نمی‌توانم بگویم.
رئیس دادگاه با رضایت خاطر گفت:
درست همان چیزی که فکر می کردیم.
فیلدز که به قاچ زین چنگ زده بود تا وزن زیادی به پروستاتش فشار نیاورد، با خشم به خود می گفت که بشر دوستان آخرین و تحمل ناپذیرترین اشرافی هستند که هیچ وقت هیچ چیز نمی آموزند و همیشه همه چیز را فراموش می کنند. آنها به شیفتگی در برابر زیبایی های طبیعت، به اعلام خستگی ناپذیر احترام به طبیعت، به اعلام خستگی ناپذیر احترام به حاشیه بشری ادامه می دادند. حرکت بشر به پیش، هرچه می خواهد دشوار باشد. همانطور که از قرنها پیش شیفته آزادی و برادری بودند، بدون اینکه کمترین ناراحتی از اردوگاه‌های کار اجباری و ملی‌گرایی داشته باشند، خواستار حمایت از فیل‌ها بودند، بی آنکه کمترین توجهی به تل آج‌هایی داشته باشند که در اطرافشان عظیم و عظیم تر می‌شد. با این حال در بنیانگذاری جهان نوین یعنی آفریقای نو، نابودی این سخت‌پوستان مانند و بوفالوها و گاومیش‌ها در گذشته ایالات متحده آمریکا امری مقدر و محتوم بود. این فرایندی قطعی بود که نسبت دادنش به کمونیسم یا سرمایه‌داری آمریکا به یک اندازه نامعقول بود. اگر مستعمره‌داری خود در مسیر زوال بود، احتمال بسیار کمی می‌رفت که حق ارتفاق بزرگتری جانشین آن شود. اقدام نمایشی مورل معنی و مفهوم نداشت، چون هیچ کس نبود که به اعلام خطرهای او پاسخ بدهد. بدبختی این مرد در آن بود که جز خود مخاطبی نداشت. فیلدز اندیشید که تنها یک انقلاب زیست شناختی میتواند بشر را از این تنگنا خارج سازد. اما از این نظر هم کاوش علمی در مسیرهای دیگر سرگردان می شد. جای تأسف بود، زیرا در همت و نیز اراده فوق العاده کمبودی وجود نداشت. برای متقاعد شدن به این معنا نگاهی به این دختر کافی بود که نمی گذاشت در برابر فقر فیزیولوژیکی خود به زانو درآید و در هر استراحت در کنار مردی می ایستاد که باور داشت این قرن هنوز قادر به تحمل دست و پاگیری فیل هاست. در غبار زرد فام با گیسوان طلایی و خطوط اندامی که هیچ فرسایشی نمی توانست به پایان ظرافت آن بیانجامد، منظره‌ای که فیلدز آرزو کرده بود همیشه پیش چشم داشته باشد، آن دو را می دید که گاه یکی به جانب دیگری برمی گشت تا با هم حرفی بزنند یا آن لبخند تبانی مضحکی را مبادله کنند که گاه او را لبریز از نفرتی فوق العاده می کرد. این دیگر حتی نه سماجت که نشانه حماقتی مصری بود. میشد گفت که واقعا یقین داشتند که به سوی سرنوشتی درخشان گام برمی‌دارند و در حال راهپیمایی هنوز گستاخی ستایش از طبیعت را داشتند.
عکاس باشی، دشت و گو و پشت آن اولین تپه‌ها را نگاه کن. چقدر این منظره میتواند زیبا باشد. خوب بود از آن عکس رنگی می گرفتی. فیلز زیر لبی گفت: قصد ندارم آخرین فیلم رو حرام کنم، به علاوه دیگه فیلم رنگی ندارم. افسوس. تای فیلم تو دقیقا برای چی نگه داشتی؟ برای دستگیری من؟ قصد مزاح داشت. دلت را بی خود خوش میکنی، هیچ اتفاقی برای من نمی افتد.
در دهکده ای توقف کردند که بیش از چند کیلومتر با نخستین کوه پایه های اول فاصله نداشت و ابتدای جنگل خیزران بود. تمامی اهالی عبور آنان را تماشا می کردند. ادریس با پیرمرد شکسته نجوایی طولانی کرد با شیار جای زخم ها بر بازوان که به 30 سال پیش به دوران با شکوه شکارهای حرفه‌ای مربوط می شد. انگشتانش بی‌حس بودند و جای زخم‌ها بر بازوان و دست‌هاش از پنجه شیری بود که سال 1936 برونو دولابوره را در اودایی کشته بود. از طریق آن مرد با خبر شدند که بعد از کشف پناهگاه با سلاح‌ها، آذوقه و مهمات در ارتفاعات اوله، یک واحد 50 نفری نظامی و 2 کامیون و 1 جیپ به محل فرستاده شده هنوز در منطقه مستقر است. ادریس تلاش تازه‌ای کرد تا مورل را متقاعد کند برای احتراز از برخورد جاده را رها کند و موقتاً از فکر رسیدن به بلندی‌ها بدون توقف منصرف شده چند روزی خود را در بوته‌زار مخفی کند. فیلدز ادریس را دید که در حالی که گاهی با انگوش جاده را نشان می‌داد با هیجان بگو مگو می‌کرد. آنها در زیر درخت بزرگ میدان توقف کرده بودند که از 1 قرن پیش اجتماع ریش سفیدان در آنجا تشکیل می شد. در احاطه سکهای زرد، مفلوک، مطرودان همیشگی در تمامی دهکده های آفریقا که زوزه کشان به دنبال آنان می دویدند، در حالی که ساکنان دهکده که از کلبه هایشان خارج شده بودند کودکانشان را در کنار خود نگه می داشتند و از دور آنها را تماشا می کردند. یوسف با چهره‌ای گرفته بی حرکت بر روی اسبش در حالی که تفنگ خودکارش را در میان دست ها می فشرد هیچ نمی گفت. سایه ها و روشنایی هایی که از درخت بر روی آنها افتاده بود با کمترین حرکت جای خود را به همدیگر می دادند. ادریس اصرار می‌ورزید و دست‌هایش را هنگام سخن گفتن با شدت حرکت می‌داد و تند تند حرف می‌زد، در حالی که با هر حرکت دستش که بلند می‌کرد پارچه آبی بر روی بازویش سر می‌خورد. مورل با دقت به حرف‌های او گوش می‌کرد اما به علامت نفی سر تکان می‌داد. یکی دو بار هنگامی که ادریس سعی می کرد او را متقاعد کند نگاهی سریع به مینا انداخت. دختر روی زمین نشسته و زانوانش را تا چانه جمع کرده بود. سعی می کرد با رفتار خود چیزی را کتمان کند که تجاهل نسبت به آن غیر ممکن بود. به آخر خط رسیده بود. قطرات عرق بر اطراف لبانش دیگر نه در اثر گرما که ناشی از فرسودگی بود. خود فیلز هم تقریبا به اندازه کهنه‌پاره خیسی احساس استحکام می کرد، اما با این حال می دانست که هنوز تا ته فیلمی برایش باقی است، می تواند خود را سر پا نگه دارد. اما چطور می شد از دختر بیچاره خواست که با آن حال از صخره‌های جنگل خیزران بالا برود؟ ادریس بعد از آنکه یک بار دیگر با حرارت انتهای جاده را با انگشت نشان داد، بالاخره ساکت شد. مورل حرکتی به نشانه تایید کرد و گفت: به خوبی می دانم که مستقیم بالای سر آنها می رویم، اما آنها هم حالا باید بدانند که ما در این مسیر هستیم. یا من سخت در اشتباهم، یا آنها برای احتراز از حمله به ما با رازداری جاده را رها می کنند، می گذارند تا ما عبور کنیم. قاعدتاً بایست دستوراتی دریافت کرده باشند و حتی اگر دستوری نگرفته باشند، از توقیف ما دلشان به هم می خورد، گندشان بزنند. هرچه باشد اینها سربازان فرانسوی هند، فیلها را می شناسند، همیشه از آن دفاع کردند و حالا هم برای دفاع از آنها به آفریقا آمده هند. وجودش از اعتماد و اطمینانی مقاومت ناپذیر سرشار بود. احساس می شد که دست خوش سرایتی شده اند که باطلاقوار آنان را در خود فرو می برد. در چشمان میشیش آشکارا اندکی نور شادمانی وجود داشت، اما این درخشش ظاهرن می بایست از ابتدا در آن وجود می داشته و شاید هم نشادی، بلکه فقط لوحی از رنگی روشنتر در مردمک های او بود. فیلز تصمیم گرفت که توجیه خود را در این خصوص به بعدها مکول کند. فعلا بیش از حد خسته بود و نمی توانست جز دنبال روی از او کاری بکند. مینا را دید که از جا برخاست و هر دو بار دیگر جای خود را در گروهک پشت سر یوسف اشغال کردند. نوجوان چنان نزدیک به مورل قرار می گرفت که گاه پهلوهای اسبهایشان با هم مماس می شد و در چهرهش که در زیر نقاب عرق اثری از خود نشان نمی داد، اینک کورسوهای استراب جلوگر بود، در حالی که با سلاح آماده تحت فشار آرنج چهار چشمی مراقب جاده بود که مستقیم و خالی در میان درختان در برابرشان دراز کشیده بود.